أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين. افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن، مقدمش یا رب مبارک باد بر سر و سمن. خوش به جای خیشتن بود این نشست خسروی، تا نشیند هر کسی اکنون به جای خیشتن. بنده هم تبریک عرض میکنم ولادت امام جواد علیه السلام رو به محضر شما برادران و خواهران جوانان عزیز علی خصوص. انشاءالله که رهرو صادقی برای این امام بزرگوار، اولاد و اجداد طاهرینش باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جمله معروفی از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت‌نامه‌اش هست. اونایی که وصیت‌نامه رو خوندن حتما به این جمله هم رسیدن و مرور کردن که ما افتخار می‌کنیم که صحیفه سجادیه از ماست، ما افتخار می‌کنیم نهج البلاغه از ماست، و ما افتخار می‌کنیم که شیعه ائمه هدا هستیم. خب این یک جمله خیلی ساده است، اما واقعیت این است که خیلی معنا داره. معنای این جمله رو هم وقتی شما میتونید حس کنید که از حلقوم و هنجره و تفکر یک فقیه، یک فیلسوف نشأت گرفته است. مرحوم امام بعد از دهها و دهها تحقیق و مطالعه این جمله رو آخر عمری میگه. من افتخار میکنم که مرور میکنم بر جملات معصومین، یعنی تمام خیر و تمام صداقت و راه راست در همین نقطه است، در نهج البلاغه است، در صحیفه سجادیه است، در کلمات معصومین است. لذا این ایام ولادت ها، شهادت ها، اگر بزرگ داشت واقعا براشون ما میگیریم، ما میخوایم خودمون رو آرام آرام بزرگ کنیم و خودمون رو به اون قله ها برسونیم. و الا ائمه بر جای خودشون هستند، عند ملیک مقتدر. اونها ما بالاخره مراسم براشون بگیریم، بر عظمتشون چیزی افزوده نمیشود، نگیریم هم از شخصیتشون چیزی کم و کاسته نمیشود. ما نیاز داریم، خدا حفظش کنه، آقای قرائتی مثال خوبی میزنه، میگه اگر تمام عالم پشت به خورشید خانه بسازن، درها و پنجره ها و روزنه هم نسازن، کیپ تا کیپ خانه هاشون رو بگیرن، خورشید ضرری نکرده. اونی که آسیب میبینه اون شخصی است که خودش رو از نور آفتاب محروم کرده. امامان ما همینجورن، خورشیدن. ما نیاز داریم بریم از پرتو نور اونها استفاده کنیم، از کلمات اونها استفاده بکنیم. چقدر جملات زیبایی است واقعا از امام جواد. یه کتاب رو من امشب معرفی میکنم به شما، کتاب خیلی خیلی زیبایی است، گران سنگ است، کتاب شریف تحف العقول. این کتاب ترجمه فارسی هم شده، از تمام معصومین گزیده و خلاصه بسیار با سلیقه روایاتی رو انتخاب کرده و نوشته. شما جوانان به خصوص میتونید ایام ولادت هر امامی یا شهادت هر امامی اون بخش مربوطه به اون کتاب رو، مربوط به امام معصوم رو بخونید. مثلا امشب مثلا ولادت بود، امروز روز ولادت امام جواد بود، روایات امام جواد رو هر سال این رو مرور بکنید. حفظتون میشه، ذهنها هم آماده است. خیلی بده اگر مثلا از جوان شیعی بپرسن یه دو تا روایت در مورد امام هادی بگو، بلد نباشه بگه. من دیروز بود یا امروز بود دقیق یادم نیست، رفتم یه چیزی بخرم مغازه‌ای، از من مغازه‌دار این سوال کرد که حاج آقا امام هادی امام چندم ماست. یعنی ببینید این نقطه ضعفی است. وقتی ایشون این حد از معلوماتش پایینه، شما تردید نکنید روایات این امام رو هم بلد نیست، مرام و سیره عملی این امام رو هم بلد نیست. خب اگر ما یه دفعه بگیم اینقدر کتاب بخونید، ممکن آدم رم کنه بگه نه من نمیتونم، فرصت ندارم، مشاغلم، کار دارم. نه، همین کتاب تحف العقول رو بگیرید، ایامی که مربوط به هر امامی هست شاید نیم ساعت طول نبره، اما این کتاب دوره میشه تو طول سال و روایات معصومین به چنگ میاد. من به شما بگم همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، پاره ای از اندیشمندان در اون طرف دنیا، در آمریکا، با اطلاع دارم عرض میکنم، دقیق ترین تفسیرها و دقیق ترین برداشت های علمی از قرآن را با کلمات همین امام جواد ما دارن مطرح میکنن. چند وقت پیش فایل صوتی گوش میدادم، یکی از این افراد میگفت من همیشه در ذهنم این بود که این آیه در میان این سوره چه میکنه، چه معنایی داره. همه مفسرین مترجمین این کلمه رو به فلان معنا نوشتن. دقیقاً این جمله رو میگفت تا وقتی که پریروزها من یکی از روایات امام جواد رو دیدم، که اتفاقا منم امروز دیدمش تو تحف العقول، که اون کلمه ای رو که در قرآن آمده به این معنا، نه اون معنای معروف، معنا کرد. گفت یک دفعه روشن شد برام، فضا باز شد برام که این تفسیر درسته. دقت میکنید؟ خب ما باید دقت کنیم. این که مرحوم امام رضوان الله علیه میگه ما مفتخریم، ما افتخار میکنیم، ما مبتهجیم به این که این کلمات از ما معصومین هست، همینه. یعنی چی؟ من اسقا الى ناطقن فقد ابده. هر آدمی گوشش رو به دست هر کسی بده، دهان هر کسی قرار بده گوشش رو، عبد او شده است. چقدر جمله پرمغزی است این جمله. ما حواسمون نیست، ما سراغ هر شبکه ای میریم، ما سراغ هر کانالی میریم، ما سراغ هر مجله و روزنامه و نوشته ای میریم، خودمون حواسمون نیست. ما عبد او داریم میشیم. عبد نه یعنی این که یک حلقه ای بزنن به گوش و بعد بندی هم آویزون کنن به گردن گفت این عبد، نه. همین که زندگیت رو، همین که پوششت رو، همین که طرز و سبک زندگیت رو، مرامت رو به اون طرف، به اون شبکه، با اون شخص، با اون روزنامه، با اون مجله چفت میکنی، بست میبندی، یعنی عبد شدی. مگه عبد شاخ و برگ داره؟ مگه شاخ داره عبد؟ من اسقا الى ناطقن فقط ابده. آدم ها حواسشون جمع باشه به چه پای درس چه کسی می نشینن. خیلی جمله عجیبیست. شما حتما این آیه رو در قرآن خوندید، فلینظر الانسان الى، بفرمایید، طعامه. یعنی چی؟ یعنی آدم ها باید حتما نگاه چی بکنن؟ غذاشون بکنن، ببینه این غذا چیه، چی میخورن، مثلا خالقش کیه، کی بهتون داده. اینجوری بیشتر به ذهن میاد. آدم نگاه به شتر بکنه، افلا ینظر الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت. این آیات زیادن در قرآن. خب آدم نگاه غذا هم بکنه، شما اگر باشید چه معنایی به ذهن مبارکتون میاد؟ همینی که الان به ذهن بنده هم آمد. آدم نگاه بکنه این غذا از کجاست، بعد نعمتهای خدا رو، تا تو نانی به کفاری و به غفلت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اینجوریه دیگه، خب خدای این رو به تو داد. ولی وقتی این روایت، وقتی این آیه دست امام جواد میفته، دست ائمه ما میفته جور دیگه معناش میکنن. انسان ها باید نگاه بکنن به مطالب علمی که از چه کسی میگیرند. طعام فقط طعام معده نیست، طعام طعام چی است؟ فکرم هست. نگاه کن چه کسی خوراک داره به تو میده، نگاه کن چه کسی داره خانواده تو رو تغذیه میکنه. فلینظر الانسان الی طعامهی. هیچ وقت فکر کردیم به این شکل آیه رو خوندیم، به این شکل آیه رو تفسیر کردیم؟ خیلی این جملات جملات مهمی هستن. واقعا ما در عصری به سر میبریم که تا دلتون بخواد غذا الان فراهم است بر سر سفره های فکر ما، اندیشه ما. این نکته ها نکته های دقیقی است. من هر وقت به کلمات دانشمندان غیر مسلمان مراجعه میکنم میبینم درهایی از این بعضی وقتا روزنه های مهمی رو به روی ما باز میکنن. خیلی خیلی قابل استفاده از پاره از این کلماتی که در نوشته های این آدم های بی تعصب انسان میبینه. یکی از این دانشمندان حرف خیلی مهم میزده. من به شما بگم همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم، هر 15 روزی 800 شبهه در دین وارد میشه. هر 15 روزی اینا رو مسئولین درجه یک فضای مجازی، من از اونا دارم برای شما نقل میکنم با یک واسطه، هر 15 روزی 800 شبهه جدی، نه پیش پا افتاده که بتونی حلش کنی، نه مهم کار شده روش، تیم کار کرده روش، تیمی 800 شبهه. اون وقت تقسیم بندی که کردن از این 800 شبهه بیشترین درصدی رو که شبهات به خودش اختصاص داده در حوزه ولایته. یعنی سعی کردن شیعه رو از اون هسته مرکزی خودش، محبت ورزیدن، مودت ورزیدن و رشته ولایت ائمه رو به گردن داشتن فاصله بدن و تمام کنن. تردید نکنید، همه اون کارشناسانی که دارن این حرفا رو میزنن و شبه ها رو درست میکنن حقوق میگیرن، اینا پول دریافت میکنن و تولید شبهه میکنن. خیلی این جملات جملاتم. البته هستن افرادی که خب ما البته وظیفه ما سنگین میشه، باید دفاع بکنیم، ولی دیگرانی هم هستن که جواب میدن. یک نویسنده خیلی معروفی دارن انگلیسی ها به نام خانومی است به نام آرمسترانگ. این خانم کتابش در سال اون 11 سپتامبر بود که حمله کردن به برجای دوقلو تو آمریکا، که اوج حمله ها به مسلمان ها بود. این خانم مسیحیه، به دفاع از اسلام و برای پاسخ دادن به شبهات کتابی نوشت که در اون سال پرفروشترین کتاب سال آمریکا هم شد. باورتون نمیشه، کتابی برای دفاع از اسلام من و شما یه خانم نوشت، پرفروشترین کتاب سال آمریکا هم شد. در این کتاب چند جمله ناب آورده. من این کتاب رو خوندم، خلاصه برداریش هم کردم، به شما هم سفارش میکنم بخونید. اسم کتاب رو هم پیامبر اسلام گذاشته است، پیامبر اسلام. در اون کتاب می نویسه، میگه که ما مسیحی ها اگر قرار است مسلمان ها رو متهم به ترور کنیم، ما مسیحی ها سرمون زیر گل است که ما چقدر ترور کردیم، ما چقدر آدم کشتیم، ما چقدر پروندمون از برپا کردن شر و جنگ سیاه است. دقت می کنید، کار نداریم، چند وقت پیش تو نیوزلند بود، کجا بود، چقدر مسلمان رو که به خاک و خون نکشیدن، نامردی کردن، حتی حاضر نبودن بگن حمله تروریستی شد در مسجد، نگفتن این رو، نگفتن. ولی خب خداوند داره اصحابی که کارهاش رو انجام میدهن. ابابیل فقط اون زمان نبود. می نویسه که پیامبر مسلمانان وصله‌ای که به اون نمیچسبد تروریست است. من تحقیق کردم، در تاریخ خوندم، گربه ای اگر بر عبای این پیامبر میخوابید هیچ وقت این پیامبر عبا رو از زیر پای گربه نمی کشید، بی عبا نماز می خوند، بی عبا بیرون می رفت، اما هرگز گربه رو بیدار نمی کرد. این پیامبر نمیتونه تروریست باشه. اینو در این در این حوزه میگه، چون حوزه بررسی میکنه، میگه ما غربی ها داریم شلوغش میکنیم، ما غربی ها داریم شانتاژ بازی در میاریم. مسلمانان، زنان مسلمان تو بحث حجاب، زنان مسلمان حجاب دارن، بله دارن، خوب کاری میکنن دارن، ولی ما غربی ها اونها رو میگیم عقب مونده، ما غربی ها به اونها میگیم متحجر، ما به اونها میگیم متعصب. نه، تعصب نداره خانم مسلمان. خانم مسلمانی که حجابش رو میگیره تحفه‌ای ندیده فرهنگ غرب رو در برهنگی که چادر به سر کرده. دقت کنید، خیلی این جملات تکان دهنده است، اونم تو آمریکا، اونم تو جایی که تو بعضی از کشورهایی که دکتری نمیدن به خانم با حجاب. این که میگن حقوق بشر، آزادی، نه این حرفانی. خیلی از همین صدر اعظم آلمان کیه؟ خانم مرکل. گفته بود که ما متاسفیم که این جمله رو باید بگیم که دم از حقوق بشر میزنیم، اما هنوز که هنوز است قائل به فرهنگ برتریم. یعنی ما خودمون رو از همه تو آلمان بالاتر میبینیم، مسلمانان رو حساب نمی کنیم، یهودی ها رو حساب نمی کنیم، فلان. خب چرا؟ چرا؟ این حرفش در مورد خانم ها این بود که خانم مسلمان زن رو در غرب به عنوان یک امر بی‌هویت تشخیص داده، لذا حجابش رو رعایت میکنه و چادر به سر میکنه. میخوام چی بگم؟ این جملات مهمیه. ما قدر فرهنگ خودمون رو بعضی وقتا نمیدونیم و هر چه داریم از ولایت ائمه است. فقط باید یکم با علم، با تحقیق، با چشم باز فرهنگ خودمون رو بشناسیم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید همت رو. میگن اگه یه روزی گم کردی کجایی، مسیر کدوم طرفه، ببین آتیش دشمن کجا فرود میاد. اونجا که فرود میاد جبهه خودیست، اونجا برو اگه گم کردی. ما فرهنگ خودمون رو باید بیشتر بشناسیم. یه دانشمند معروفی دارن، تئوریسین ژاپنیست به نام فوکویاما، من اینو گفتم اینجا یه بار، در اورشلیم سال 1365 شمسی یک کنفرانسی گرفتن تحت عنوان بازشناسی هویت شیعه. نمیدونم چقدر از شما تو این تئوری و تز آقای فوکویاما دقت کردید. میخوام بهتون بگم نقطه قوت من و شما اون جاییست که آتش میبارن و اون ولایت است. از هر 800 شبهه بیشترین حجم شبهات به امر ولایت و امامت معصومینه و به دنبال او ولایت فقیهه، که الان من توضیح میدم از جملات فوکویاما. آقای فوکویاما میگه که من عقیدم بر این است که در حال حاضر، اون زمانی که این حرف های فوکویاما زده زمان جنگ بوده، جنگ ایران نه با عراق، با تمام دنیا. خب بالاخره اینا دیدن ایرانی که سیم خاردار نداره، ایرانی که از نظر نظامی بردی نداره، چطور دوام آورده. قرار بود یه هفته ای دو هفته ای صدام گفت من نهار رو تو تهران خواهم خورد، و چرا نمیخورن؟ سال 59 شد 60، 60 شد 61، 2، 3، 4، 5. چرا تمام نمیشه این جنگ؟ چرا همه تو این منجلاب گیر کردن؟ آقای فوکویاما گفت شما اشتباه دارید میکنید. همین الان هم تئوریسینشونه دیگه، هر ضد کشور ماست و ضد شیعه است. ایشون تعبیرش اینه که پرنده شیعه افقش خیلی بالاست، پرواز این پرنده در جاهایی است که تیرهای ما به اون نمیرسه. باید کاری کرد، اول بی خود تیر دارید میندازید، مهماتتون رو دارید بی خود صرف میکنید، بی خود دارید هزینه میکنید، افق پرواز رو باید بیارید پایین تر. شیعه دو تا بال داره و یک زره، یک بالی داره که او رو شکست ناپذیر کرده، یک بالی داره که او رو تهدید ناپذیر کرده و اون بالها رو توضیح میده، بالی که شیعه داره و او رو شکست ناپذیر کرده بال امید است. شیعیان عقیده به مهدی دارن. دلی که در او نور امید بتابد شکستی در او نیست. این یک. بال دوم شیعیان بال اون سبز بود، این بال سرخ است، بال کربلای اونهاست، بالی است که با او فنا ناپذیرشون کرده است. خوب دقت کنید به جملات این متفکر. بال سرخ شیعیان فنا ناپذیرشون کرده است. چرا؟ چون که با این بال سرخ و با این فرهنگ شهادت مرگ حل شده است در شیعیان. بالاخره شما آدم ها رو میخواهد چی بترسونی که تسلیمشون کنی؟ ام مردن. او میگه که مرگ من، زندگی من در مرگ است. بله، هیهات من نزله. خب چون ما تا این فرهنگ داره ساپورت میکنه، پشتیبانی میکنه از جوانان این ملت، خب این حماقت نیست؟ این همه دلار و پوند و یورو دارید میریزید مثلا اونجا. شما کار فرهنگی در ایران باید بکنید، نه نظامی. اگه قرار کاری بکنید، نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. اقبال لاهوری میگه خب اون میخنده به روی مرگ، تو میخوای او رو بترس. این تو فرهنگ توست. هیها تاش سهمک و خواب. اینا تو منبرها شب و روز دارن براشون میخونن که امام حسینشون میگه که لست اخاف الموت، من مرگ نمیترسم. ان همتی لاعلا من ان احمل الزیم، من همتم خیلی بلندتر است از آن، من شخصیتم خیلی فراتر است از آن که از مردن بترسم. من وقتی بمیرم تازه شکفته میشوم. ولا تحسبن الذين قتلوا في، اینا رو میخونن، اینا شب و روز اینا این آیات و این روایات و این فرهنگ رو دارن احیا میکنن. شما چه کار دارید میکنید؟ پس بال سبزی دارن مهدویت که فنا ناپذیرشون، پس شکست ناپذیرشون کرده. این یک، چون امید دارن. بال سرخی دارن به نام شهادت طلبی و حل شدن فرمول مرگ. این هانتینگتون هم گفت، هانتینگتون چند سال پیش گفت، دو سه سال پیش گفت، اون تئوریسین کارکشته آمریکایی شاید 90 سالشه، گفت اینان فنا ناپذیرن چون مردن حیات است. اینو فکری بکنید، اینو فکری بکنید. یه کتاب خوبی من به شما معرفی میکنم، کتاب پیام‌های عاشورا زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی نوشته شده. کتاب خوبی است، کتاب خوبی است. عاشورا و قیام امام حسین رو از منظر دانشمندان غربی بررسی کرده. ببینید اونجا چه گفتن، خیلی جملات قشنگی است. و زره شیعه و زره این پرنده چیه؟ زره این پرنده ولایت است. خیلی جمله این فوکویاما دقیقه. با این زره تهدید ناپذیر شدند. شما نمیتونید کسی رو که سرسپرده یک نقطه است، از یک هسته مرکزی دستور میگیره، او رو نمیتونید تهدید بکنید. او دیگه سفت است، با صلابت است، محکم از شخصیت او. تا میخواد شل بشه نگاه اون نقطه میکنه، سفت میشه، محکم میشه، ایستاده میشود. اگر میخواد کاری بکنید، تمام میکنم. ایشون گفته بود من مهندسی معکوس پیشنهاد میدم، آقای فوکویاما، مهندسی معکوس رو من پیشنهاد میدم، کار بکنید روش. مهندسی معکوس یعنی چی؟ یعنی از ولایت بزنید برید بالا. اگر ولایت پذیری جوانان شیعه رو زدید، عاشورا و مهدویت هم راحت در دسترس قرار خواهد گرفت و تیرتون بهش میرسه. دقت کردید چی گفتم؟ از ولایت پذیری بزنید، از دور ولایت اونها رو بپراکنید. از این 800 شبهه چرا همش آوار میشه روی ولایت؟ امینه، مهندسی معکوس. شما اگر این رو زدید، این پرنده افق پروازش میاد پایین پایین پایین، اعتقاداتش که شل شد دیگه، همه چیز شل است دیگه. این جوان معنا نداره بگه که من مثل اون جانبازی که در رادیو دسول حرف خوبی زد، گفت که من 70% جانبازم ولی خجالت میکشم چون 30% هنوز بدهکارم. این منطق دیگه میپره، این جوان دیگه اینجوری فکر نمیکنه، میگه من برم برای چی؟ من آسایش و آرامش و خانواده خودم برای چی دست بدم؟ دیگه اون نقطه مرکزی نیست که صف کنه، محکمش کنه، او اشراب فکر در ذهن او کنه، نیست، تمامه. مهندسی معکوس یعنی این، یعنی از دور ولایت وقتی تو زده شدی به کلمات فقهات اعتنا نکردی، نگرفتی فرهنگت رو از یک اتاق فکر صحیح، چه کارش میشه کرد؟ اون وقت یه جمله باز تکان دهنده داره آقای فوکویاما، میگه من برای اجرایی کردن این مهندسی معکوس، برای این، چون نمیشه همینجوری مردم رو بگید دور امام جواد نرو، دور مثلا ولایت فقیه نرو، دور امام علی نرو، خب نمیشه. ببینید اینو میگن کار، اما خدا لعنتشون کنه چقدر معلوم اینا فکر میکنن فکرای مخرب. ایشون میگه، میگه من برای اجرایی کردن این پروسه و این مهندسی معکوس و زدن ولایت تأکید میکنم بر یک کلمه. اون کلمه چیه؟ تغییر ذائقه است. تغییر ذائقه. باید کاری بکنید که ذائقه جوانان ایرانی عوض بشه. چیزهایی رو بخوان که ما دوست داریم، چیزهایی رو ببینن که ما میبینیم، چیزهایی بخورن که ما میخوریم. تا ذائقه ملت ایران رو عوض نکردید، هیچ گونه امیدی در رشد افکارتون نداشته باشید. جوانان، این همه هزینه که در این کشور میشه برای فضای مجازی، شما تردید نکنید اگر تقسیمش بکنن اون خرجهایی که برای من و شما میکنن، باور کن یارانش بیش از این 40,000 تومان است که دولت به ما میده. چند 40,000 تومان به هر ایرانی اینا یارانه میدن که فضای مجازی ببینن. تردید نکنید. یه آماری بگیرید ببینید مثلا شبکه اینترنشنال چقدر پول میگیره تو سال. یه آماری بگیرید این آقای رابرت مورداک چند میلیون دلار ماهیانه هزینه میکنه برای ساختن فیلم هایی که من و شما ببینیم. این کانال های فارسی زبان رو کی پول میده؟ دولت ایران که نمیده فارسی برنامه تولید کنن. این 130-40-50 شبکه 24 ساعته اینا آب میخوان، نون میخوان، برق دارن، تولید کننده دارن. مگه شوخی؟ شما اگر اردویی بخواد برید الان برید تا سردشت رو برگردید، هر نفری 30,000-50,000 تومان باید بذارید زمین. این همه فیلم تولید میشه، کی پولشو داره میده؟ یه همون تغییر ذائقه است. شما این برنامه ها و این هزینه هایی که اینا دارن میکنن همینجور کیلویی نیست، ریال ریالشون، دلار دلارشون حساب و کتاب داره. این که آقای اوباما گفت ما در مجلس سنا گفتن اینترنت ایران باید قطع بشه، گفت نه و رفت در مجلس 15 دقیقه سخنرانی کرد و 1 دقیقه هم همه کف زدن براش، اونایی که مخالفش بودن، قانع کرد همه رو که باید اینترنت تقویت بشه تو ایران. حرفش مگه چی بود؟ حرفش این بود که ما تغییر ذائقه، کلام فوکویاما، ما تغییر ذائقه رو با سربازانمون که نمیتونیم ببریم تو ایران، ما که نمیتونیم جنگ نظامی برا بندازیم با جوانان ایرانی، ما که نمیتونیم اینا را دور امامانشون بپراکنیم، ما که نمیتونیم همینطوری یه دکمه بزنیم بگیم آقا عاشورا نه، مهدویت نه، ولایت نه، امامان نه، نماز نه، حجاب نه. اینا که ما نمیتونیم، قرصی که نیست بهشون بدیم. ما باید بریم تو ایران، با نظامی هم که نمیتونیم بریم تو ایران، ناتوی فرهنگی باید ببریم، نه ناتوی نظامی. حرف آقای اوباما این بود. ناتو به درد عراق میخوره، عراق رو میتونی با ناتو نظامی نابود کنی، ما با ناتو فرهنگی باید بریم تو ایران و بهترین راه برای رفتن در ایران اینترنته، ماهوار است، ما باید تقویه، ما ممنون ایرانیان است. خب این حرف هاست دیگه. ما متاسفانه در این فضا و این بستر خوب و موفق عمل نکردیم. برادران، خواهران، ما به شدت خانواده هامون، به شدت جوانانمون، دختران و پسران مورد تهدید شدیدن. من این جمله رو میگم شما بدتون نیاد، ما در حال اضمحلال و نابودی فرهنگی هستیم، ما در حال پوست انداختنیم. میگید نه، دهه 90 رو اگر شما میتونید با 80 مقایسه کنید. کی حاضر امین تو این جلسه بگه ما از نظر مظاهر فرهنگی اسلامی شیعی خودمون 97ی که داریم تمامش میکنیم از 77 بهتریم؟ کی میتونه ادعا بکنه؟ بالاخره نمادهای ما چی هن؟ حجابمون نیست نماد فرهنگ ما؟ دهه 70 تا دهه 90 قابل مقایسه است؟ اصلا اول دهه 90 با الان مگه قابل مقایسه است؟ ما داریم پوست میندازیم. ما در حال پوست انداختن فرهنگی هستیم و این تغییر ذائقه است. تغییر ذائقه است. ما فکر میکنیم که مثلا چون اون سلبریتی های بالا، چون اون مثلا افراد مشهور تلویزیونی صدا و سیما مثلا فلان موجود جاندار رو تو بغلشون میگیرن تو دستفول هم یاد گرفته. نه، این حرفا نیست. اون خاک بر سر هم جای دیگه داره میگیره. او هم داره ذوب شده و هضم شده در فرهنگ دیگران. او هم ایران دروغ میگه من ایرانیم، دروغ میگه من ایرانی بودن خودم، چو ایران نباشد تن من مباد. کی گفته این حرفا رو؟ ای ایرانی هستی به فرهنگ ایرانیت کو؟ مادران و پدران و پدر بزرگان و مادر بزرگان مگه اینجوری زندگی کردن؟ من اینجوری پوشیدن؟ من اینجوری خوردن؟ من اینجوری سبک زندگی داشتن؟ خب این همونیست که آقای فوکویاما گفت، ما در حال تغییر ذائقیم، نه در حال، خیلی از ذائقامون عوض شده. من به شوخی میگم بعضی وقتا این رو، این جمله من رو به عنوان یک فتوای شرعی نگیرید، من میگم آشپزخانه هامون هم فتح شده است. یه سرکی بزنیم تو این خیابان های شهرمون ببینیم کدوم یک از این مغازه های غذایی تغذیه ای شلوغتر است از همه جا. شما یه جایی سراغ دارید بگن آقا آبگوشت سنتی میپزه اونجا غلغل است؟ نمیگن. اما وقتی که میری در فست فود ها، میری در پیتزا فروشی ها، میری، من نمیگم حرامه، میخوام یه جمله رو به شما بگم، میخوام بگم که ما به شدت شدیم بازاری برای عرضه کردن برای فرهنگ دیگران و قبول هم میکنیم و این حالت، حالت خوشایندی برای یک ملت نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو. میفرماید من از هندی ها خوشم میاد، هندی ها با این لباس گلوگشادشون تا ته سازمان ملل هم میرن، ناراحت هم نیستن. اما شما ببینید تو این چند ساله ما چقدر مد عوض کردیم، مدهای عجیب و غریب، سر و صورتهای عجیب و غریب. اصلا سخن من بر این نیست که این حرامه یا حلاله، من کار به فتوای شرعی ندارم، من مرجع تقلید نیستم، اینو برید از مرجع تقلید بپرسید. من میخوام بحث فرهنگی بکنم. این نقطه، نقطه مهمی است. برادران، خواهران، رفتن در فضای مجازی یک فن است، مثل رفتن تو رودخونه است. شما بچه هاتون رو نباید بگذارید بدون جلیقه نجات، بدون یاد گرفتن شنا برن در رودخانه. فضای مجازی هم همینجوره. بچه های سوم چهارم ابتدایی ما چه میکنن تو این اینترنت؟ یکی از دوستان بنده که تو همین جلسه است به من گفت، گفت در مدرسه ابتدایی که ما هستیم و درس میدیم و مسئولیت داریم، ما بر روی گوشی های بچه های سوم چهارم ابتداییمون فیلم های مبتذل دیدیم. اینا چه میکنن بر این گوشی های اصلا بچه های دوم سوم ابتدایی اینا برای چیش؟ بعد که پدر و مادرش رو خوندیم، دعوت کردیم مدرسه، پدر و مادر که آمده مدرسه فریاد زده بر سر بچه، بچه گفته بابا من اینا رو تو گوشی خودت گرفتم. هو اینجوری؟ البیت و حرم، بابا خانه و خانواده حرمه. شاید در اون طرف تعبیر نداشته باشن خانه مقدسه، ولی ما خانمون مثل مسجده، مگر حرم فقط مسجد الحرامه؟ مگر حرم فقط امام رضاست؟ مگر حرم فقط حرم حضرت معصومه است؟ بابا البیت و حرم، خانه تو هم حرم است، پدر مادر هر چیز نباید بیاد تو این خانه، هر کسی رو راه نده در این خانه، مقدس است خانه، جایی که دارن کار میکنن همین خانه است، همین فضای مجازی، اینو باید گرفت. و ما هر چی داریم از این ولایت است، از این خانواده است، از این نقطه است. خدا را به حق محمد و آل قسم میدیم لحظه ای ما را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا نکند. خدایا به محمد و آل قسمت میدیم شادی ما را، عیدی ما را در این ایام ولادت امام جواد و حضرت علی اصغر و همچنین عید نوروز، نوروز باستانیمون، ظهور امام زمان قرار بده. خدایا مشکلات اقتصادی ما را مرتفع بفرما، مشکل مسکن، ازدواج، اشتغال جوانان ما به حق امام جواد مرتفع بفرما، شر دشمنان ما به خودشون برگردان. صلواتی خط بفرمایید.